با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تیموتائوس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پولس به رنج و زحمتی که باید برای اعلام پیام انجیل کشید اشاره کرد و گفت که ما توسط خدا برای خدمت به خودش نجات یافته و برگزیده شده ایم و این کار بر اساس لیاقت ما نبود، بلکه بر طبق فیض خدا در عیسی مسیح. اراده خدا چنین بوده است. اکنون به ادامه آیات در این فصل توجه کنید. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 10 می‌خوانیم: و حال با ظهور نجات دهنده ما عیسی مسیح اراده او آشکار شده است. او قدرت مرگ را در هم شکست و به ما راه ورود به زندگی جاوید را نشان داد که همانا ایمان آوردن به پیغام انجیل اوست. این آیه ای است که بایستی بر آن تاکید شود. او قدرت مرگ را در هم شکست، یعنی قدرت مرگ را بی اثر ساخت. مرگ برای یک فرزند خدا واقعیتی کاملا متفاوت می باشد. مسیح آن را در هم شکسته و بر آن پیروز شده است. خدا مرگ را از بین نبرده و نابود نکرده است. بیاد داشته باشید که پولس این نامه را از زندان می نویسد در حالی که مجازات مرگ در انتظار اوست. اما پولس در مورد مرگ جسمانی صحبت نمی کند. منظور او مرگ روحانی و مرگ ابدی است که به معنای جدایی و دوری از خدا می باشد. عیسی مسیح در حقیقت مرگ روحانی را از میان برداشت، به طوری که هیچ گناهکاری نیاز ندارد به جایی برود که جدایی ابدی از خدا حکم بر ما باشد. عیسی مسیح شفیع و واسطه ما است. او بین خدا و انسان شفاعت می کند. خدا از آنچه مسیح برای ما انجام داده خوشنود است. اما سوال این است: آیا شما راضی و خوشنود هستید؟ یا اینکه سعی می‌کنید خود را با انجام کارهای نیکو نجات دهید؟ آیا کار نجات بخش خدا را پذیرفته اید؟ اجازه دهید آنچه قبلا گفته‌ام را تکرار کنم. انسان نمی‌تواند از طریق اطاعت کامل نجات یابد، چون قادر نیست آن را انجام دهد. او نمی‌تواند کاملا اطاعت کند. و همچنین انسان نمیتواند از طریق اطاعت ناقص نیز نجات یابد، چون خدا آن را نمیپذیرد. فقط یک راه وجود دارد که این مشکل جدی را برطرف کند و این را همان است که در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید: راه منم، راستی منم و زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 11 می خوانیم: و برای اعلام و تعلیم همین پیام است که خدا مرا برگزیده تا رسول و فرستاده او در میان غیر یهودیان باشم. پولس در اینجا میگوید که او یک واعظ کلام خدا و پیام رسان است. او همچنین یک رسول و معلم کلام خداست. یک رسول یا فرستاده خدا دارای چندین عطیه و توانایی می باشد. شخصا تردید دارم که یک نفر پس از رسولان واقعا بیش از یک عطیه را داشته باشد. واعظینی را ملاقات کردم که فکر کردن می توانند سرود و آواز بخوانند. اما تجربه من این بود که آنها یا نمی توانستند آواز بخوانند یا توانایی موعظه کردن را نداشتند. یکی از آنها را می توانستند به خوبی انجام دهند. باور ندارم که او به ما دو یا عطایای بیشتری را بدهد، چون به اندازه کافی سخت می باشد که یکی را انجام دهیم. بدون شرمندگی با یقین و اطمینان. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم: به همین دلیل است که در این زندان متحمل زحمات هستم، اما شرمگین نیستم، زیرا می‌دانم به چه کسی ایمان آورده‌ام و یقین دارم که او می‌تواند امانتی را که به او سپرده‌ام تا روز بازگشت خود محفوظ نگه دارد. شرمگین نیستم. با اینکه بولس در زندان بود و به مرگ محکوم شده بود، اما به خاطر انجیل شرمگین نبود. بولس در رومیان فصل 1 آیه 16 چنین نوشت: زیرا من به انجیل مسیح افتخار می کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. و در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 8 دیدیم که پولس تیموتائوس را تشویق می کند که شرمنده نباشد، بلکه با جرأت و دلیلی پیام انجیل را اعلام کند. بعضی اوقات واقعا مسیحیان علاقه‌ای به شهادت دادن در مورد ایمانشان ندارند و از بشارت دادن انجیل خودداری می‌کنند که نبایستی چنین باشد. یقین دارم که خدا می‌تواند امانتی را که به او سپرده‌ام تا روز بازگشت خود حفظ کند. در اینجا از کلمه امانت یا سپرده استفاده شده، یعنی پولس ایمانش به عیسی مسیح را به عنوان امانتی می‌دید که تا روز داوری به خدا سپرده بود. یا می‌تواند همچنین به این معنا باشد که خدا امانتی را به من سپرده است. امانت خدا یعنی عطایایی که خدا در زندگی پولس به او داده بود سبب می‌شد که پولس در زندگیش مدیون محبت به انسان‌ها باشد. دوست من، همگی ما مدیون هستیم. من و شما بدهکاریم. ممکن است به من بگویید من بدهکار به کسی نیستم و همه قرض‌های خود را پرداختم. خب بایستی بگویم که من و شما با صداقت بدهی خود را پرداخت نکرده ایم تا زمانی که همه افراد روی زمین خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح را نشنیدند و پیام انجیل به همه اعلام نشده است. خدا قادر است آنچه به او سپرده ام را حفظ کند. تسلی و آرامش عظیمی است وقتی بدانیم هرچه هستیم و آنچه داریم در دستان اوست. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 13 می‌خوانیم: به سخنان و تعالیم صحیح که از من شنیده‌ای محکم بچسب و از آنها سرمغش بگیر، به خصوص از ایمان و محبتی که عیسی مسیح عطا می کند. تعالیم صحیح و سخنان کتاب مقدس الهام خدا می باشد. من به الهام تمام کلام خدا باور دارم و فکر نمی کنم که هیچ دیدگاه دیگری رضایت بخش باشد و مطمئنن باعث خوشنودی خدا نشده و آنچه که کتاب مقدس انتظار دارد را تأیید نمی کند. کتاب مقدس کلام خداست که برای معرفی خدا، نجات و هدایت بشر توسط خدا الهام شده است. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 14 می خوانیم: آن امانت نیکو یعنی عطای الهی را به کمک روح القدس که در وجود تو ساکن است حفظ کن. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که زندگی مسیحی فقط میتواند در قدرت روح القدس امکان پذیر باشد. پولس قبلا در آیه 7 درباره قدرت، محبت و وجدان پاک صحبت کرد. پولس در غلاطیان فصل 5 آیه 22 چنین نوشت: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 15 ادامه می‌دهد: همانطور که می‌دانی تمام مسیحیانی که از ایالات آسیا به اینجا آمده بودند مرا به حال خود گذاشته و رفتند. حتی فیجلوس و هرموجنوس نیز مرا ترک گفتند. پولس فهرست افرادی را می نویسد که نسبت به او وفادار نبودند. قبلا در نامه اول تیموتائوس درباره چند نفر نوشت که از ایمانشان روی برگردانده و سقوط کرده بودند. در اینجا فهرست تمام کسانی را می بینیم که اکنون در منطقه آسیا می باشند و قبلا با پولس در روم بودند. می خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که به نظر ارتداد و گمراهی موضوعی نیست که فقط ویژگی دوره می خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که به نظر ارتداد و گمراهی موضوعی نیست که فقط ویژگی دوره آخر کلیسا باشد. در طول تاریخ کلیسا بارها اتفاق افتاده است. یک پروفسور تاریخ کلیسا داشتیم که می گفت تاریخ کلیسا تاریخ ارتداد و بدعت ها می باشد. دوست عزیز، این جمله کاملا حقیقت دارد. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 16 الی 18 می خوانیم: خداوند اونیسیفوروس و خانواده او را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد، زیرا بارها به دیدن من آمد و باعث دلگرمی و شادی من گردید. او هیچگاه از زندانی بودن من آر نداشت، بلکه به محض رسیدن به روم همه جا به دنبال من گشت تا اینکه مرا پیدا کرد. خداوند در روز بازگشت مسیح بر او رحمت فرماید. تو خودت به خوبی آگاهی که این مرد در افسوس نیز چقدر به من خدمت کرد. در اینجا یک ایماندار عالی را می‌بینیم. می‌خواستم چنین شخصیتی باشم. او ظاهراً اهل شهر افسوس بوده و برای امور شغلی در شهر روم به سر می‌برد. او مردی بود با مشغولیت‌های زیاد، ولی وقت گذاشت تا با پولس در زندان ملاقات کند. چقدر انجام این کار محبت‌آمیز است. شاید پولس او را به سوی خداوند هدایت کرده بود و نمی توانید کسی که شما را به سوی عیسی مسیح هدایت کرده حقیر شمرده و فراموش کنید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب دوم تیموتائوس به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تیموتائوس فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از فعال در خدمت. فصل 2 در نامه دوم تیموتائوس جالب توجه و خوشایند است. در این آیات به صورت تمثیلی از 7 کلمه استفاده شده تا وظایف و فعالیت یک ایماندار شرح داده شود و این موضوع مهم باید هرچه بیشتر ما را تحت تأثیر قرار دهد در حالی که به روزهای آخر این دنیا نزدیک می شویم. در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 1 می خوانیم: ای پسرم تیموتائوس، خود را با آن قدرتی که عیسی مسیح می بخشد تقویت نما. اولین کلمه ای که پولس به کار می برد پسر است. او می گوید پسرم تیموتائوس. واقعیت این است که تیموتائوس از نظر فیزیکی پسر پولس نبود. به یک معنا می توان گفت که او پسر روحانی پولس بود، چون تحت خدمت پولس بود که این مرد جوان به سوی مسیح روی آورد. از طریق ایمان به عیسی مسیح فرزندی دیگر در خانواده خدا تولد یافت. در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 23 می خوانیم: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سبایی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها. تیموتائوس در خانواده خدا می باشد و یک فرزند خداست. به همین دلیل پولس این سخنان را به تیموتائوس میگوید خود را با آن قدرتی که عیسی مسیح میبخشد تقویت نما. در ترجمه دیگر از این آیه نوشته شده با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش. در فیض عیسی مسیح قوی باش. دوست من، اگر فکر میکنید میتوانید زندگی مسیحی در این دنیا را با قدرت خود داشته باشید، به شدت مایوس خواهید شد. اگر احساس میکنید که میتوانید تعدادی اصول و قوانین یا احکام و دستورات زیرکانه را رعایت کنید تا یک مسیحی بالغ باشید، آنگاه در دام اصولگرایی لغزش خورده و اسیر قوانین و شریعت شده اید. پولس هیچ قانون یا حکمی نمیدهد و کلام خدا هیچ حکم یا قانونی ندارد که به یک فرزند خدا بگوید چگونه زندگی مسیحی را داشته باشد. ما توسط فیض نجات یافته ایم و اکنون نیز بایستی از طریق فیض خدا زندگی کنیم و در آن فیض قوی باشیم. اجازه دهید مثالی از دوران کودکی خودم برایتان بزنم. پدرم به علت کارش اغلب به سفر می رفت و همیشه تعدادی فرامین و دستورات به من می داد که انجام دهم. بعضی از آنها را اطاعت می کردم. مثلا باید برای اجاق خانه هیزم خرد می کردم و این کار را دوست داشتم. اما پدرم همچنین قوانین و احکامی نیز داده بود که صادقانه بگویم اصلا دوست نداشتم و از آنها متنفر بودم. یکی از این وظایف این بود که هر یک شنبه حتما باید در برنامه مخصوص کودکان در کلیسا شرکت می کردم. جالب اینجا بود که پدرم خودش هرگز در زمان کودکی خود در این برنامه ها شرکت نکرده بود، ولی از من میخواست که همیشه شرکت کنم. به هر حال هر وقت که او به مسافرت میرفت من هم در آن برنامه ها شرکت نمیکردم. یک بار در روز یک شنبه به جای شرکت در برنامه آن روز به ماهیگیری رفته بودم و او ناگهان به خانه بازگشت و مرا دید. تازه به خانه بازگشته بودم و وسایل ماهیگیری را در انباری می گذاشتم که برگشتم و پدرم را دیدم. به من گفت پسرم، آیا هنوز چند تا تومه اضافی داری؟ خب تومه هایم تمام شده بود چون از ماهیگیری باز می گشتم. به او حقیقت را گفتم و اعتراف کردم که کار اشتباهی انجام دادم و عذرخواهی کردم و او به من فیض و لطف نشان داد و مرا تنبیه نکرد. به من گفت چند بسته شکلات آوردم تا با خواهرت قسمت کنی. نمیخواستم به تو بدهم ولی حالا تو را میبخشم و میتوانی سهمت را داشته باشی. پدرم واقعا به من محبت کرد و من نیز از این واقعیت که پسر او بودم تمام استفاده را میکردم. وقتی 14 ساله بودم پدرم از این دنیا رفت. ولی اکنون یک پدر آسمانی دارم و با اطمینان از فیض و لطف او استفاده می کنم. وقتی در این دنیا اشتباه و خطاهایی انجام می دهم، به نزد او رفته و به فیض و محبت او پناه می برم. وقتی گناه کرده و سقوط می کنم، از او دور نشده و فرار نمی کنم آنطوری که در گذشته انجام می دادم. متوجه شدم که وقتی از او فرار می کنم مجازات و تنبیهات او برای من سخت‌تر است و بیشتر رنج می کشم. نمی خواهم از او دور باشم. به او نزدیک می شوم و هرچه به او نزدیکتر می شوم تنبیه و توبیخ او کمتر مرا رنج می دهد. من یک پسر پدر آسمانی هستم و او مرا بسیار زیاد دوست دارد. چه تصویر عالی را می توانیم در کلمه پسر یا فرزند ببینیم. وقتی می شنوم مسیحیان می گویند این کار یا آن کار را انجام نمی دهم و از تعدادی اصول و فرامین پیروی و اطاعت می کنم، فوراً تشخیص می دهم که آنها آگاهی کمی در مورد فیض خدا دارند. آنان تلاش می کنند که زندگی مسیحی را با قدرت خود داشته باشند و بر اساس قوانین و اصول خود زندگی می کنند. پولس می گوید با قدرت و فیض خدا در عیسی مسیح قوی باشید و در فیض خدا زندگی کنید. در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 2 می خوانیم تعالیمی را که در حضور جمع از من شنیده‌ای به افراد قابل اعتماد بسپار تا ایشان نیز بتوانند آنها را به دیگران تعلیم دهند. پولس واقعا در مورد آینده نگران بود. همانطور که ما نیز وقتی به پایان دوره خدمت خود نزدیک می شویم، او نیز در فکر بود که آیا افرادی خواهند آمد که کلام خدا را موعظه کرده و تعلیم دهند؟ گاهی اوقات امکان دارد که احساسی مانند ایلیا داشته باشیم. زمانی که در کلیسای بزرگی کشیش بودم، مانند ایلیا نزد خدا دعا و ناله کردم. خداوندا، تنها من باقی ماندم. اما به زودی متوجه شدم که حقیقت نداشت. در تمام آن منطقه و مناطق دیگر شاهد بودم که خداوند ایمانداران جوان و واعظین وفاداری را خوانده که مشتاق بودند برای امور خدا پایدار بایستند. میدانی دوست عزیز، یک نگرانی واقعی برای ایمانداران مسن‌تر وجود دارد که آیا جوانان ایماندار خواهند بود که نسبت به موعظه و تعلیم کلام خدا وفادار باشند؟ بنابراین پولس به تیموتائوس نصیحت می‌کرد که در رابطه با آنچه به او آموخته بود وفادار مانده و آن تعالیم را به افراد قابل اعتماد بسپارد تا ایشان نیز بتوانند آنها را به دیگران تعلیم دهند. خدا افرادی را با عطیه تعلیم فرا خواهد خواند. این روشی است که امروز نیز ادامه دارد. به عنوان فرزندان خدا بایستی مشغول به فعالیت برای امور و کارهای پدرمان باشیم. خداوند عیسی مسیح با فروتنی به عنوان پسر خدا گفت باید در خدمت امور مربوط به پدرم باشم. خب من نیز یک پسر خدا شدم، البته نمانند خداوند عیسی مسیح، بلکه من از طریق ایمان به عیسی مسیح یک فرزند خدا شدم. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 چنین نوشته شده است: اما او به تمام کسانی که به او ایمان آورند این حقیقت را داد که فرزندان خدا گردند، ولی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. اکنون که یک فرزند خدا هستم، به امور و کارهای پدرم علاقه‌مند می باشم. آیا شما نیز نسبت به کارهای پدر آسمانی علاقه‌مند هستید؟ مهمترین کار و فعالیت اصلی پخش و اعلام کلام خدا می باشد. اما بایستی بپذیریم که احتیاج به فیض خدا را داریم که بتوانیم کارها و امور خدایی را انجام دهیم. همانطور که در قسمت از زندگی خود به عنوان فرزندان خدا یا مسیحیان به فیض خدا محتاجیم. شاید فکر می کنید که ضعیف بوده و نسبت به خودتان مایوس شده اید. اگر چنین است، پس به این معنی می باشد که به خودتان باور داشته و اتکا کرده اید. نبایستی چنین کنید. باید توسط فیض خدا قدم بردارید. به یاد آورید که ما با ایمان قدم بر می داریم، نه با دید. به خدا ایمان و اعتماد داشته باشید. و یا شاید ناامید شده اید. اگر چنین است، به این معنا می باشد که به کلام خدا و راه های برکت دادن او ایمان ندارید. واقعا فکر کردید که می توانید از طریق راه و روش خود انجام دهید و بنابراین اکنون ناامید شده اید. یا ممکن است بگویید امیدوارم بتوانم در آینده بهتر انجام دهم. پس انتظار دارید چیز خوبی از طبیعت کهنه شما بیرون آید. این نیز تفکر بیهوده و بیفایده است. دوست من، در فیض خدا قوی باشید. از قدرتی که در فیض خداوند عیسی مسیح است نیرو بگیرید. این تنها راه است برای اینکه تقویت شوید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.